خب دیگه اسلام اصیل بود و کلیه نکات اسلامی رعایت میشد. میگه اونجا رسم بوده که اذان که گفته میشده، اذان که گفتن باید همه برن مسجد، داخل خیابون داخل مغازه اینها اصلا نباید پیدا بشه، همه باید برن مسجد. هر کی نمیرفتن خود یه مواجه با پلیسایی که بودن اونجا مردم میگرفتن دیگه. خب اجبار که همه میرفتن، میگن دو نفر انگلیسی هم اونجا بودن، خب داخل ریاض بودن اینا، همراه مردم رفتن مسجد دیگه. خب اجبار داشتن کنار مردم مجبور شد بیستن. خب امام خوند اینها ولا ضالین، مردم همه گفتن آمین. اینا دو نفر به همدیگه نگاه کردن، خب چه اینا هم بعد از مردم اوکی. خب این اجبار برای نماز خوندن بدون اعتقاد اصلا معنا نداره، ولی برخورد ما اینجا باید چی باشه؟ این که لا اکراه فی الدین هست درسته، اما لا اکراه فی الدین ها یعنی شما اجباری در مسلمان شدن نداری، مجبور نیستی که مسلمان بشی، دین نیار، ولی اگر دین را آوردی دیگه با همه چی قبول بکنی. اینه که شما بخوای بری داخل فران اداره کار بکنی، مشغول کارمند اونجا بشی، ولی میگه نه خیر من علاقه دارم تا ساعت ده بخوابم، از ساعت ده کار میکنم، جایی که ساعت دو شما مردم مرخص میکنید من ساعت سه میرم، من ساعت پنج میرم. این قانون دیگه چیه؟ نمیشه برای شما جداش کرد. من مثلا نماز صبح نمیخونم، جاش مثلا نماز ظهر رو مثلا هشت رکعت میخونم، این نمیشه. اگر وارد دین شدی دیگه باید همه چیز بپذیری. پس عبادات اسلامی باید انجام داد و اگر کسی انجام نده از دایره دین خارجه، اما در آوردن دین اجباری نیست. قرار دادن این جلسه برای پاسخ پرسش با این وقت کوتاه فکر نکنم به جایی برسیم. باید رابطه با پدر و مادر چه رابطه‌ای باید باشه؟ خب رابطه با پدر و مادر مشخصه، در حد نهایت احترام و تواضع و فروتنی به نسبت پدر و مادر باید باشه و همچنین با خانواده. اما امکان داره سوال پیش بیاد که پدر و مادر رعایت نکنن یا پدر و مادر متمسک نباشن، پدر و مادر اهل دین نباشن، باز هم احترام واجبه. حتی اگر پدر و مادر نه اینکه عبادات رو رعایت نکنن، حتی اگر مشرکم باشن احترامشون واجبه و باید احترامشون بکنی و رضایتشون هم جلب بکنی، مگر اینکه مانع بشن که تو در راه دین باشی. بس در غیر این صورت در کلیه موارد باید احترامشون کنی، ولی به صورت مختصرشه. خوردن روزه سنت چه حکمی دارد؟ چون سنت و اجباری در کار نیست، نظر نبوده و روزه رمضان نبوده، اگر خوردی گناهی نداری، قضا هم نداره. اما در مذهب امام اعظم، مذهب امام ابو حنیفه، میگن که اگر روزه سنت هم خوردی قضاش باید بیاری، گرچه خودی سنت باید قضا بیاره، چون خداوند فرموده ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اعمالتون رو باطل نکنید. حالا که باطل کردی باید جاش بگیری. به استناد این آیه میگن که باید حتما جاش بیاری. میگه اگر زنی حامله باشه و روزه گرفتن باعث بشه که، از نظر پزشکی گفتن که باعث ضعف جنین میشه، به هر نوعی هست، اگر که شخص زنی حامله است یا شیر به بچه میده، دو حالت داره. اگر بس از ترس خودش روزه میخوره، برای سلامتی خودش روزه میخوره، میگه که خب اگر من روزه بگیرم خودم ضعیف میشم، مریض میشم، اینها، ایشون فقط قضا دارن. ولی اگر برای سلامتی بچهش روزه میخوره، یعنی بچه در شکم داره، میگه که اگر من روزه بگیرم بچه‌م ضعیف میشه، ایشون هم قضای روزه رو باید بگیرن و هم کفاره بدن. قضا به خاطر روزه رو خوردن، و کفاره چون برای کسی دیگر روزه را خوردم. و باید کفاره بدم، کفاره هم باید سرپرست اون کودک بده، یعنی کسی که ولیه و سرپرست اون کودکه، پدر اون کودک. شاید اصلا زن جدا شده از شوهر، زن جدا شده از شوهر و مجبورم به خاطر بچه روزه رو بخوره، روزه قضاشو میگیره، اما کفارشو باید اون ولی فرزند بده. سوال کرده آیا اشکالی ندارد جشن عروسی؟ دارم به در محدودیت مکانی اینا، اندازه جا نیست اینا، در تالار برگزار بشه چه اشکال داره؟ شرایط شرعیش رعایت بشه، اختلاط ناشرعی صورت نگیره، چه داخل خانه باشه چه داخل تالار. و اگر که شرعی نباشه، اختلاط باشه، مسائل غیر شرعی درش باشه، در خونه هم باشه، اشکال داره و درست نیست. مشکل مجرد تالار رفتن اشکالی نداره. و گفته شده اگر کسی با شخصی روبوسی کرد که مشروب نوشیده، آیا بر او غسل واجب است؟ یعنی مجبور شد، در شرایطی بود که حالا سلام علیک کرده و روبوسی کرده، فهمید خب بوی مشروب ازش میاد، آیا مشروب نجس هست یا نه؟ خود مشروب نجس اصلا؟ خداوند فرموده انما الخمر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خمر و میسر یعنی قمار، و الانصاب یعنی اون وسیله‌ای که جلوی بت می‌ذاشتن برش ذبح می‌کردن، و الازلام اون تیرهایی که به وسیله اون فالگیری می‌کردن، قرعه‌کشی می‌کردن جلوی بت، و الازلام رجسون، رجس یعنی نجس، من عمل شیطان. رجس است یعنی نجس است. آیا خمر یعنی نکنید وسیله قمار، قمار خودش که چیزی نیست که، وسیله قمار، حالا وسیله قمار هر چی باشه، یا اون بوت، یا اون تیرهایی که به وسیله اون قرعه‌کشی میکردن اینها، آیا نفس اونها نجسه یا نجاستی معنویه؟ فراموش نکنید یه جای دیگر در قرآن داریم انما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد بعد عامه بعده، یقیناً مشرکین نجسن و حق ندارن به مسجد الحرام نزدیک بشن. آیا اگر شخصی مشرک ما دست بهش زدیم دستمون نجسه باید بشوریم؟ کسی نگفته. بله بعضی از متاسفانه بعضی از فرق اسلامی میگن که خب اگر مثلا فلان فرقه مشرک حساب میکنن و بعدم اون را نجس حساب میکنن، اگر دست مثلا به شیر گرفت که میخواد بشوره، وضو گرفت اینا، هم میگن که چه باید شیر شسته بشه که نجسه، چون اون نجسه. ولی نه، از نظر ما، اعتقاد ما اهل سنت، نجاست اینجا معنویه و نجاست مادی نیست. به این خاطر در نجس بودن خمر هم یه مقدار شک و شبهه هست که قطعا خمر نجسه. یادتون نره وقتی که حرمت خمر وارد شد، قرآن آیه نازل کرد انما الخمر والمیسر والانصاب والاجزام رجس من عمل شیطان، کلیه مردم اومدن خمرها را ریختن بیرون. مشهور بود که کوچه های مدینه پر از خمر بود و گویا حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نفرمود وارد نیست، که خب حالا اگر کسی پاشو گذاشته داخل اون باید بره بشوره، حالا شما اون ظرفا را حتما بشورید، وارد نیست. به خاطر نجاست خمر اگر باشه که هست معنویه، مانند قمار، مانند بت، مانند قماربازی نجسه، و نجاستش مادی که حتما نجس بکنه به اون صورت قطعی نیست. به خاطر اگر روبوسی کردین دیگه لازم به غسل و شرط و شستن هم نیست. سوال شده اگر کسی پول خیری به مسکینی بدهد ولی مسکین به علت تعارف قبول نمی کنه، حالا میخواد بگه که این پول مثلا هدیه است، خیر نیست. اول اگر خیره که شما میتونید هدیه بدید، به عنوان هدیه بده، لازم هم نیست که بگین خیره. ولی اگر زکات هست، حالا باید یه اشاره بکنید که این حق چرا میگن که زکات را شما اعلام بکنید. دو علت اصلی داره: یک که تشویقی بشه به زکات دادن در جامعه، و علت دوم خیلی مهمتر از علت اولیه، و اون این که چیه؟ وقتی که من میخوام که چیه زکات به شما یه نفر بدم، یا میخوام زکات از یه نفر بگیرم، وقتی که من میخوام از اون اعلام میکنه که این زکاته، دیگه هیچ منتی بر من نداره. شاید اگر بگی این هدیه است دیگه مدیونشم، بگی این مثلا میخوام مالو بدم خیر صدقاتی میخوام، شاید مدیونش بشم، شرمنده بشم. ولی اگر که به من گفت این زکاته، حالا گردنم بلند مشکل نیست. این زکات وظیفته که بدی و حق خداست. به این خاطر گفته شده که اگر زکاته اعلام که این مال خداست دارم بهت میدم زکاته. حالا اگر جایی شرایطی ایجاب کرد که قابل اعلام نبود، انشاءالله قابل قبول هست، زکات شما پذیرفته میشه به شرطی که به مستحقش برسونید. اگر مطمئن باشی که پول کسی از راه حرام به دست آمده است، نمیشه بگیم که استفاده کردن از اون پول به هر نحوی باشه درسته. شما مطمئنین که از راه حرام به دست اومده، شما اجازه ندارید از اون پول استفاده کنید. داره چه هدیه بده، چه دعوتت بکنه، چه زکات بهت بده. اگر کسی برای خود شخصیت قائل باشد، هر جا که هست شخصیتش باید حفظ بکنه. اگر که چه اون شخص در دانشگاه باشه، چه اون شخص در اداره باشه، شخصیت دینی خودش باید حفظ بکنه. گفته رهن خانه آیا اشکال دارد؟ رهن اگر در حد معمول و معقول باشه گفتن اشکال نداره، و اون این که مثلا خانه شما در بندر عباس رهن اجاره میکنید، خب طرف میگه که 1 میلیون تا 1.5 میلیون پوش پول بیش برای ضمانت میگیره، ولی یه خونه مثلا میخواد 5 میلیون ضمانت بگیره، این ضمانت نیست، این شما در مقابل پول داری استفاده میکنی. فرقی با بانک نمیکنه و در گذاشتن، اگر در بانک گذاشتن اشکالی نداره، اینجا هم اشکال نداره. طلاهایی که زن به عنوان زینت استفاده میکنه زکات نداره. طلاهایی که زن به عنوان زینت استفاده میکنه، بله در بعضی مذاهب وارد هم هست، حدیثی هم وارد اینها که به چه صورت آتشی که تو دستت کردی و اینها حدیث وارد هست، اما با توجه به احادیث دیگر و با توجه به این که جزء وسایل زندگیه، یعنی زینت برای زن مانند ساعت برای مرده، مانند ماشین برای خونه است میخواد استفاده بکنه، مانند داشتن یه موبایله. خب همونطور که موبایل جزء لوازم زندگیه، همونطور که ماشین جزء لوازم زندگیه، همونطور که یخچال، فریزر، کولر جزء لوازم زندگیه و هیچ گونه زکاتی نداره، زینت جزء لوازم زندگی زنه و لوازم زندگی زن زکات نداره. این دلیل عقلانیش هم که اگر بگیرید زکاتی بر او واجب نیست. آیا با پول زکات میتوان مدرسه و یا اماکن عام المنفعه ساخت؟ نه، زکات حقش مشخص شده در قرآن، هفت صنف زکات مشخص شده، انما الصدقات للفقراء والمساكين تا آخرش هفت صنف مشخص شده. یک امکان داره از این هشت قسمت، هشت قسمت ببخشید، از این هشت قسمت حالا یک هشتمش را میشه داد به مدرسه یا مساجد اینها به عنوان این که فی سبیل الله است، چون یکی از صنفهای اشگانه فی سبیل الله است. خب مدرسه و مساجد و اینها فی سبیل الله است و الا امکان داره کسانی در مدرسه درس بخونن که مستحق زکات نباشن و اینطوری هم هست. و مسجد هم که وظیفه اصلا جز زندگی مسلمان هست باید درست بشه، مال فقرا نباید به اینها داد. گفته اگر که شخصی بگه پدرش بهش بگه که لازم نیست این همه پول زکات را بدی، تکلیف چیه؟ نه، خداوند گفته زکات را بده، باید به صورت احسن کامل داده بشه. زمین زکات ندارد مگر این که زمین برای تجارت باشه، کسی کسب و کارش تجارته، زمین اونم در صورتی زمین زکات داره که چیه؟ در پولاش حساب میکنه زکاتش میده. البته این باید سوال بهتر شخصی که لازم داره واضح‌تر گفته بشه، چون زمین‌هایی که کسی یه نفر فقط کارش خرید و فروش زمینه اینها تجاریه و زکات داره، ولی اگه کسی یه تیکه زمین داره درست هم نکرده گذاشته، مشکلی هم نیست، به عنوان پسندازی هم هست که وقتی میخواد استفاده میکنه، اینها زکات نداره. الکل انشاءالله، الکلی که برای تزریقات استفاده میشه نجس نیست، اینا الکل پزشکیه و نجاستی درش نیست. سجده تلاوت کلن مستحبه، سجده تلاوت واجب نیست. هم چه در نماز و چه در غیر نماز اگر کسی به سجده تلاوت در قرآن رسید مستحبه، که سنت مؤکده است این. و در مذهب امام اعظم، چون شاید بعضی برادران احناف هم باشن، در مذهب ابو حنیفه واجبه، چون در مذهب ابو حنیفه واجب و فرض فرق داره. واجبه و به گفته خداوند، خدا رحمتش کنه، مولوی که استادمون بود میگفت مثل یک توقیه بر گردنت، وقتش هم نمیگذره و هر وقتی هست باید ادا بکنی، از مذهب حنفی. ولی در سجده تلاوت در مذهب شافعی که هستیم اینا نه، اگر که نبودم میگذره، اگر وقتش، یعنی شما آیه را خوندی و رد شدی دیگر لازم نیست که بعد سجده بکنی، وقتش هم تموم میشه. بنده عرض کردم، گفتم رهن اگر که خانه، یعنی شما 5 میلیون میدی و اجاره بعد نمیدی، چرا داخل اون خونه نشستی؟ سود پولته، چون پولتم بدون کم و کاست بعد 2 سال 3 سال تحویل میگیری و این همون سود پولی که در بانک هست. مسئله حج، ثبت نام حج اینا مطرح هست، مشکل هست الان. ثبت نام الان هزینه حدود 1,800,000 ولی ثبت نامی که میکنی 1,100,000 یا 1,200,000 نمیگیرن، بقیه میگن که کارکرد پوله. البته متصدی این کار از وزارت اوقاف یک صحبت دو جلسه صحبت مستقیم داشت، میزگردی بود و پاسخ داد، گفت ما قراردادمون را در بانکی که گذاشتیم اصلا جدا کردیم، پولهای ما جدا شده است، ما با بانک رفتیم مذاکره کردیم جدا کردیم پولها، پروژه هایی که برای ما در کنار گذاشتن جدا شده و با اون پروژه ها ما داریم کار میکنیم، پولو میذاریم تا اون بانک میره ساختمون درست میکنه، پولو میذاریم میره جنس وارد میکنه، یعنی کار شرعی را انجام میده، کارهایی که دو تجاری و ساخت و ساز انجام میده، از کارکرد اون پول یه مقدارش بانک بگیره، یه مقدارش هم ما میدیم به صاحبان حساب، صاحبان پول. اما اینجا باز یک چیز میمونه، و اون این که اگر ضرر کرد آیا ما در ضرر شریک هستیم؟ اینجاست که یه مقداری قرارداد مضاربه اسلامی میلنگه، قرارداد مضاربه اسلامی میلنگه، که اینم جواب داد اون متصدی وزارت اوقاف، گفت که ما به وکالت از صاحبان پول با بانک قرارداد بستیم و از اونجایی که معمولاً یه پروژه اگر که سود نداشت حتی ضرر کرد، پروژه های دیگر سود میاره، مال اون جبران میکنه. ولی خب خارج از شبهه هم نیست. یکی از برادران امسال مراجعه کرد، گفت که من 400 هزار تومان سود پولم دادن و این 400 هزار تومان حاضر نیستم نه در حجم به کار ببرم، یعنی اونجا گذاشتن رو پول، ولی من نمیخوام، جداش کردم. خب این تقوای قلبی است و خداوند خیرش بده. کسی میخواد دست شبهه کامل جدا بشه استفاده نکنه. البته خب میتونن، نمیدونم چرا پولم میگیرن. خب شما که گیر هستین، گرفتار هستین، خب پول نگیرید اصلا. این سیستم غلط، سیستم غلط هستن. خب شما بیاید، کسانی که اصلا ثبت نام میکنن، ثبت نام بکنن، اسمشون بنویسن تو ردیف، هر وقت نوبتشون اومد بیان برن. نمیخواست بره، نفر بعدیش میره. یا لاقل یک مقدار پول رمزی بگیرید، 50,000 تومانی بذارید که دیگه سود مودی نداشته باشه. چرا کار میکنن؟ خب حتما سیاست پولی هست. مسائل وام، وام و این مسائل دو سه تا سوال شده درش. این مسائل را بیشتر معالجه پزشکی میخواد به صورت خصوصی، نمیشه به صورت عمومی جواب داد. متاسفانه این همه سوال وقت نیست. ما یه جای دیگر هم برنامه داریم، معمولا این به صورت است. خود شیخ اینجا برنامه اجرا میکرد. ما اون حلقه قرآن در مسجد گلداری به واده داریم. نه، مبطل روزه نیست. سوالی شده میگه اگر کسی ورق بازی بکنه مبطل روزه است. ما شنیدیم اون شبها ورق بازی میکنن، ولی روز دفعه نه کسی فرصت داشته باشه. مبطل روزه نیست انشاءالله. ولی میدونی حالا علت حرمتی که بعضی ها میگن مطرح میکنیم تا خودتون بهتر آگاه باشید. ما اونجا عرض کردم که آیه خداوند فرمود انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. میسر یعنی قمار. قمار هم گفتیم خود قمار که نیست، حالات قمار، یعنی آلت های قماره که به وسیله اون انجام میدن. یکی از وسایل قمار همون ورق بازیه. ورق یکی از وسایل قماره. آیا این وسیله‌ای که در راه حرام استفاده میشه، کسی میتونه یه مسلمون یه مؤمنی اون را از اون استفاده بکنه؟ شایسته نیست. اما درجه حرمت حرام بودن قطعی را برای صادر بکنیم، برای کسی که نه شرطی داره در کار و نه دعوایی هست، نه جنجالی هست بر سرش، نه کینه‌ای به پا میاد، فقط به مجرد سرگرمی نشستن، مجرد سرگرمی نشستن بازی میکنن بعضی وقتها، بگیم حرامه، قطعا نمیشه اعلام کرد. چون اصلش برای حرام به کار میره شایسته نیست که انسان استفاده بکنه. اگر اجازه بدین تمومش بکنیم، هم وقت زیاده هم برای خودتون هم زیاد باید طولانی شده. و انشالله خود شیخ در خدمتتون هستن شب آینده، و اگر که دستور دادنم که بنده در خدمتتون هستم. و سوالات زیاد دارم، بخوایم چند تا دیگر جواب بدیم بازم نمیشه. سوالات اینجا محفوظ انشاءالله نزد امام، و در فرصت دیگری انشاءالله خدمت میرسیم. موفق و معید باشید. خداوند به همه تون خیر بده. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.